بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می‌کنم. عنایت دارید که آیات سوره مبارکه قارعه با یکدیگر صحبت می‌کنیم. وضعیت گروه‌های مختلف مردم رو در روز قیامت در یک نگاه کلان به دو گروه بیان فرمود. گروه اول گروه سعدا و اون کسانی که در زندگی خوش و سعادتمندانه خواهند بود، اونها کسانی هستند که نامهای اعمال اونها و موازین اعمال اونها موازینی وزین و سنگین و ریشه‌دار و حاوی از معارف توحیدی و خلاصه متصل به کلمه توحید که درباره اونها فرمود: فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، و اما اون کسی که اعمالش وزین و سنگین است و یا اون کسی که ترازوی اعمالش وزانت و سنگینی دارد، او در یک زندگی خوش و پسندیده است. و درباره گروه دوم هم فرمود: و اما من خفت موازینه فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، و اما اون کسی که اعمالش کم ارزش است و یا ترازوی اعمالش از توحید و معارف توحیدی و خلاصه اتصال به توحید سبک است، و به تعبیر دیگر اون کسی که ترازوی اعمالش وزانت و سنگینی ندارد، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جایگاه او در هاویه که وصفی از اوصاف جهنم هست قرار داره.
و اما من خفت موازینه فامه هاویت و ما ادراک ما هی
درباره آیه هشتم و واژه‌های آیه هشتم در برنامه قبل خدمتتون توضیح دادم. خفت در مقابل ثقل، و در نتیجه خفت در موازین به معنای سبکی و سطحی بودن و ریشه‌دار نبودن ترازوی اعمال، در امور مادی و معنوی هم گفتیم به کار میره، و در امور معنوی هم درباره اعتقادات سبک، گفتار سبک، و در یک جمع‌بندی خلاصه نامه عمل و نفوس سبک و بی محتوای انسان ها عموماً به کار رفته. درباره آیه نهم باید در این برنامه خدمت توضیحاتی بدم که واژه های این آیه به خصوص واژه از حساسیت و اهمیت قابل تأملی برخورداره. آیه شریفه این هست، می‌فرماید: و اما من خفت موازینه فامه هاویه. معانی گوناگونی رو هم برای این آیه شریفه به دلیل تعدد معانی ام و همچنین کمتر البته در تعدد معنای هاویه ذکر کردن که اگر ما این دو معنا رو به دقت در واژه‌ها بررسی کنیم، چه بسا به یک جمع‌بندی نهایی و مناسبی هم برسیم. ابتدا اجازه میخوام درباره واژه ام با شما صحبت کنم. واژه ام در یک معنای جامع به معنای اون مرکز، محور، مقصد، مرجع و معانی از این قبیله. در کتاب لغت معجم الوسیط میگوید: اما یا ام و امن به معنای قصدهو، و در نتیجه ام می شود اون مرکز و اون محوری که مقصد و مقصود هم است. این نسبت به بسته منتهای این واژه. و اما نسبت به جهت ابتداییت، در اونجا هم باز می گوید ام به معنای اصل، به معنای ریشه و خلاصه مبدأ هر چیزی که به تناسب اون شی البته اصل و ریشه فرق میکنه، در امور مادی و معنوی هم متفاوته. شبیه به این معنا رو ما در کتاب لغت العین میبینیم، در اونجا هم میگوید اوم به معنای محوره و به عبارت دیگر هر چیزی که محوریت داره نسبت به سایر اشیا و بقیه به اوم ملحق میشن اون رو اوم میگن، مثل مثلا ام الرأس به معنای مغز در انسان، ام القرا به معنای اون شهر مرکزی و یا پای تخت که در قرآن به طور خاص برای مکه به کار رفت، ام الکتاب به معنای لوح محفوظ و ام الطریق یعنی اون شاهراه به اصطلاح یا اون وسط راه و معانی از این قبیل. پس در یک جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که در معنای ام دو جهت باید در نظر گرفته بشه. یک جهت اون جهت مبدئیت و اصل یک چیز که مبدأ تکون یک چیزه، و اصل دوم این است که اون نهایت و هدفی که سایر امور به او بر میگردند و بالاخره محور قرار میگیره، اون هم معنای دیگری است در اون باید در نظر گرفته بشه. این جمع‌بندی و بنده از کتاب مفردات جناب راقب خدمتون عرض کردم. برای اینکه تقریب به ذهنی هم بشه، همون واژه ام به معنای مادر در زبان فارسی مثال خوبیه، چون مادر در زبان فارسی هم اون حقیقتی است که مبدأ تکون و ریشه یک انسانه و هم شخصی است که معمولاً محل مراجعه و محلی است که همه افراد یک انس و الفت و آرامشی از قرار گرفتن در کنار او احساس میکنند. این مطلبی که عرض کردم در امور معنوی هم صدق میکنه. مثلا ام الکتاب در قرآن هم به معنای لوح محفوظ ذکر شده، به این معنا که اون حقیقتی است که در نزد پروردگاره و در خزینه غیب الهی است و کتاب قرآن از اون حقیقت سرچشمه گرفته برای انسانها فرود آمده، و متقابلا رجوع کتاب و رجوع قرآن به حقیقت خودش و به لوح محفوظ خودش به همون ام الکتابه. یا به تعبیر دیگر در باب سوره حمد هم ام الکتاب گفته شده، به دلیل اینکه هم در ابتدای قرآن است و هم اساره قرآن است بنابر برخی از روایات ما. در کتاب‌های لغت دیگه هم تقریبا همین معناست، اما در کتاب تفسیر، تفسیر المیزان و مجمع البیان در بحث لغوی، اونها هم ضمن اشاره به این معنا بیشتر تکیه به اون مقصد بودن کردن. در واژه ام در کتاب تفسیر شریف المیزان میگوید اممت الیه به معنای قصدت الیه، و بعد تأکید می‌فرماید بر این که در مشتقات این واژه معمولاً مقصد و مقصود محور اصلی است. به همین دلیل که در واژه امام که از همین ماده هم مشتق شده، مقصد بودن و مقتدای گروهی بودن معنای اصلی است، و اصولاً امام به معنای پیشوا و رهبر، چون مقصد و مقتدای اون امتی است که دور او جمع شدند. و اتفاقا امت هم از همین ماده است و به امت به این دلیل امت گفته شد که یک جمعی هستند که قصد واحد دارند، هدف واحد دارند، و الا گروه های انسان های متفرقی که ولو دور هم جمع شده باشند ولی مقصد واحد نداشته باشند امت گفته نمیشه. با این توضیحات اجازه بدید بریم به سراغ آیه شریفه، البته با شنیدن تلاوت این آیات و تأمل بیشتر در آیات هشتم و نهم.
و اما من خفت موازینه فأمه هاویه و ما ادراک ما هیه نار حامیه.
فرمود و اما من خفت موازینه، و اما اون گروه از انسانهایی که در روز قیامت با ترازوی اعمال و با نامه اعمالی سبک به محضر پروردگار حاضر می شوند، اونها فأمه هاویه، اونها مقصد و جایگاهشون جهنمه. هم مقصد رو عرض کردم و هم جایگاه. توضیح این دو واژه رو اجازه بدید در طی چند نکته خدمتتون عرض کنم. نکته اول این هست که اصولاً گفتیم خفت در برابر ثقله، سبکی در برابر ثقل به کار میره. و اگر خاطرتون باشه برای ثقل در آیه ششم که با هم صحبت میکردیم سه معنا رو خدمتتون عرض کردم که گفتیم اصلی ترین معنا این هست که اگر اصل در وزن و سنگینی و ارزش پیدا کردن اعمال انسان میزان اخلاص انسانها در عمله و به تعبیر دیگر میزان برخورداری اعتقادات فرد و در نتیجه اعمال فرد از حق و حقیقت و از کلمه توحیده، چنان که در آیه هشتم سوره اعراف هم شاهد آوردیم که فرمود والوزن یومئذ الحق، وزن و وزانت و سنگینی و ارزشمندی در روز قیامت به میزان برخورداری از حق است. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، و لذا اون کسانی که از حق و حقیقت و از کلمه توحید در نامه عملشون برخوردار باشن اونها رستگارانن. با این بیان مفهوم مخالفش به خوبی روشن میشه که طبعا خفت در میزان یعنی سبک بودن و تهی بودن اعتقادات انسان از کلمه توحید. کسی که در زندگی اعتقادات سبکی داشته باشه طبیعی است به سادگی گرفتار ریا و خودنمایی و تظاهر به امور معنوی میکنه، و اصولا کسی که اخلاص در عمل نداشته باشه این اعمال و به طریق اولا اعتقاداتش پوچ و میان تهی و خفیفه، و همه اینها در یک کلام به تعبیر و اما من خفت موازینه تعبیر فرمود. این همون تعبیر زیبای پروردگار در آیه نهم سوره مبارکه اعرافه که می‌فرماید و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، اونهایی که در قیامت با اعمالی سبک و با ترازوهای عملی سبک به نزد حق می‌آیند بدانند که اونها نه فقط اعمالشان را و نه فقط اعتقاداتشان را و نه فقط سرمایه زندگی دنیوی خودشون رو بلکه حقیقت انسانیت خودشون رو در قیامت باختند. فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون، به واسطه اینکه ظلم به آیات ما کردند. انبیا آمدند و درباره انبیا نه اندیشیدند و نه پیروی کردند و نه تأملی کردند و در نتیجه به اونها ظلم کردند. کتب آسمانی آمد، علماء ربانی در زندگی اونها حضور داشتند، زمینه‌های کسب معارف برای اونها وجود داشت، ولی اونها به همه اونها پشت کردند و در نتیجه به همه اونها ظلم کردند. پس این تعبیر زیبای قرآن که می‌فرماید اینها خودشون رو باختند، این همون تعبیر زیبایی است که در طی برنامه‌های قبل در باب ثقل میزان عرض کردیم که اون کسی میزان او ثقیل است که در حقیقت خودش رو یافته، انسانیت خودش و جوهره انسانی خودش و فطرت الهی خودش رو یافته، و طبیعی است اون کسی که خودش را نیافت و خود دروغین خود را در دنیا به جای خود انگاشت و در نتیجه به فربهی و به رفاه و به آسایش و سعادتمندی خود دروغین خودش در طی زندگی دنیوی پرداخت، طبیعی است خود حقیقیش رو در قیامت هم باخته است و هم با موازین اعمالی خفیف در محضر حق حاضر می شود. این نکته اول. نکته دوم این است که میزان اعمال انسان به معنای دین و مجموعه فرامین الهی انسانه. در این صورت سبکی میزان انسان به معنای منطبق نبودن اعمال انسانی با دستورات الهی است. در این صورت ممکن شخص زحمات زیادی رو هم در اعمال عبادی در طی زندگی دنیویش کشیده باشه، ولی چون اعمال او منطبق با موازین شرعی نیست، طبعاً در نزد پروردگار ارزشی نداره. درست مثل کسی میمونه که در ماه رمضان زحمت زیادی برای روزه گرفتن، اون هم در گرمای تابستان و ساعتهای طولانی بکشد، ولی به دلیل اینکه توجه نداره که موازین صحت یک روزه چیست، روزه خودش رو با یک کار ساده و بی ارزش باطل بکنه. مثلا نیم ساعت به اذان مغرب مونده افطار بکنه، در میانه روز جرعه کمی آب بنوشه و اموری از این قبیل. همه اینها در حقیقت میزان عمل او رو سبک کرده، چرا؟ با موازین شرعی آشنا نبوده. یا بسیاری هستند که به دلیل اهتمام ضعیف در احکام دینیشون عمری رو با نمازهای باطل زحمت کشیدند و نماز خواندند، ولی در نامه عمل اونها نه نمازی است و نه روزه‌ای و نه سایر فرامین، چون به احکام دینیشون آگاه نبودند. پس این هم نکته دوم در این آیه شریفه که اگر میزان رو ما دین بگیریم. خدا یار و نگهدار.